ساعت 8 بامداد به وقت ایران و وارد سومین و آخرین بخش برنامه صبحانه با خبر امروز رسیدیم و همچنان صبحانه با خبر رو با خبر پی میگیریم. همکارم شاهین بشیری و آخرین رویدادهای ایران و جهان.
با سلام مجدد، پلیس روسیه در حمله به جمع معترضان انتخابات ریاست جمهوری روسیه تعدادی از آنان از جمله سه رهبر اپوزیسیون را دستگیر کرد. این رهبران اپوزیسیون سرگئی اودالتسوف، ایلیا یاشین و الکسی ناوالنی هستند. پلیس روسیه همچنین ده ها خبرنگار را که در محل گردهمایی معترضان حضور داشتند برای مدت کوتاهی بازداشت کرد. مخالفان پوتین معتقدند تقلبی گسترده در انتخابات روز یکشنبه صورت گرفته است. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد محل گردهمایی نشست سران G8 را که قرار است بهار امسال برگزار شود از شیکاگو به کمپ دیوید تغییر می‌دهد. نشست سران 8 کشور صنعتی جهان قرار است 18 و 19 مه سال جاری میلادی 29 و 30 اردیبهشت 1391 برگزار شود و به دنبال آن نشست سران پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در شیکاگو برگزار می‌شود. اعضای جنبش اشغال وال استریت که آماده برگزاری تظاهراتی در شیکاگو برای ابراز مخالفت با نشست سران G8 بودند، در پی اعلام تغییر محل این نشست علت این تصمیم را ترس از مردم معترض دانستند. در آخرین ساعات روز دوشنبه بر اثر حملات شبه نظامیان به چند محل استقرار پلیس در شهر حدیثه در عراق 27 نفر از افراد پلیس کشته شدند. به گفته پلیس به نظر می رسد این حملات که به طور همزمان و هماهنگ صورت گرفت توسط القاعده برنامه ریزی و اجرا شده باشد. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا ضمن محکوم کردن این واقعه آن را تلاش پرهیاهوی افرادگرایان برای ایجاد اخلال در پیشرفت عراق توصیف کرد. وزارت امور خارجه آمریکا فهرست اسامی برندگان جایزه بین‌المللی زنان شجاع سال 2012 میلادی را منتشر کرد. در این فهرست نام مریم دورانی، یک نماینده شورای استانی از افغانستان و همچنین شاد بیگم، مؤسس یک جمعیت خیریه بانوان از پاکستان به چشم می‌خورد. این زنان همواره با تهدیدهایی از سوی افرادگرایان در کشورهایشان مواجه هستند. جایزه معتبر زنان شجاع از سوی وزارت امور خارجه آمریکا هر سال به زنانی اهدا می‌شود که شجاعت و مدیریت خود را در دفاع از حقوق و توانمندی‌های زنان در سطح جهان ثابت کرده باشند.
با تشکر از همکارم شاهین بشیری که شما رو در جریان آخرین اخبار و رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اما در گزارش‌های این قسمت می‌پردازیم به اجلاس سالانه هواداران اسرائیل در آمریکا، سخنان تند رهبران اسرائیل درباره استقلال نظرشون برای چگونگی برخورد با ایران در کنار گفتگوی مستقیم رهبران آمریکا و اسرائیل نگاه‌های بسیاری را متوجه واشنگتن کرده. بیشتر بشنویم از علیرضا کرمانی.
خط قرمز برنامه اتمی ایران کجاست؟ برخورد با برنامه هسته‌ای ایران چگونه باید باشد؟ تحریم‌ها هنوز مؤثر است یا وقت حمله نظامی رسیده؟ این موضوع گفتگوی رهبران آمریکا و اسرائیل است. اجلاس دو روزه کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل ایپک که لابی هوادار اسرائیل هم خوانده می شود این روزها احتمال افزایش خطر حمله اسرائیل را بیش از پیش در کانون توجه قرار داده. الکس وطنخواه، کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی در واشنگتن به ما می گوید
کاخ سفید، آقای اوباما نمیخواهند اسرائیلیا کاری کنند که آمریکا رو غیر مستقیم وارد جنگ کنند با ایران. اسرائیلی هم از طرف خودشون میگن ما نزدیک ایرانیم، ایران یک خطر بزرگی برای ما و الان چون سال انتخابات در آمریکا، خب برای اسرائیلیا یه مرحله ای هست که میتونن راحت‌تر رو آقای اوباما فشار بیارن.
باراک اوباما روز یکشنبه در آغازین روز همایش ایپک ضمن آن که تصریح کرد سیاستش همواره جلوگیری از دستیابی ایران به جنگ افزار اتمی بوده و هرگاه ضروری بداند در توسل به زور درنگ نخواهد کرد، اما این را هم افزود که پرگویی درباره جنگ چندان درست نیست.
Iran's leaders still have the opportunity to make the right decision. They can choose a path.
رهبران ایران می توانند راهی را انتخاب کنند که آنها را به جامعه بین‌المللی بازگرداند، یا اینکه به راهی ادامه بدهند که به بن‌بست می‌رسد. سابقه آنها نشان می‌دهد که البته هیچ تضمینی نیست آنها راه درست را انتخاب کنند.
نشریه فارین پالیسی در تحلیلی نوشته نظرسنجی‌های تازه نشان می‌دهد که این روزها از هر 10 نفر آمریکایی دغدغه اصلی 7 نفرشان قیمت بنزین است، نه چیز دیگر. رئیس جمهوری آمریکا هم در سخنرانیش در اجلاس ایپک یادآوری کرد که سخن گفتن مدام درباره جنگ با ایران تنها قیمت نفت را بالاتر می‌برد و این به نفع رهبران ایران است. الکس وطنخواه هم بر این باور است.
از واشنگتن میتونم اینو بگم که فضا اینجوری نیست که کسی بخواد حوصله یک جنگ جدید در خاورمیانه داشته باشه. آقای اوباما یک دموکرات، میدونه که اونایی که بهش رأی میدن دنبال جنگ نیستن. البته ایرانیا میتونن یه اشتباه استراتژی کنن و یه کاری کنن که جنگو برای آمریکایی‌ها راحت‌تر کنن، ولی خود آمریکایی‌ها نمیخوان به طرف جنگ برن و میخوان وقت داشته باشه که این تحریم‌ها به کار بیفتن و ایرانو بیشتر زیر فشار بذارن که ممکنه سیاست‌های ایران عوض بشه.
اما در سوی دیگر داستان، هم نخست وزیر اسرائیل و هم رئیس جمهوری آن کشور هر دو این روزها بر استقلال اسرائیل برای تصمیم گیری درباره چگونگی برخورد با ایران تأکید می کنند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که پیش از ورود به واشنگتن روز یک شنبه در کانادا به سر می برد، اندکی پس از سخنان باراک اوباما از رئیس جمهوری ایالات متحده تقدیر کرد.
I very much appreciated the fact that President Obama reiterated.
من بسیار قدردانی می کنم از اینکه پرزیدنت اوباما تصریح کرد که ایران نباید اجازه پیدا کند که توان خود را برای دستیابی به سلاح هسته‌ای گسترش دهد و این واقعیت که همه گزینه‌ها روی میز است.
And that all options are on the table.
آیا قدردانی نخست وزیر اسرائیل نشانه آن است که او قانع شده رهبران اسرائیل باید کمتر بر تبل جنگ بکوبند؟ الکس وطنخواه.
فکر می‌کنم آقای نتانیاهو از دیپلماتیک نمی‌خواست وارد شهر واشنگتن بشه قبل اینکه ایشون بیاد یه دعوای بزرگ راه انداخته باشه با آقای اوباما. دفعه قبلی که آقای نتانیاهو اومد واشنگتن، خیلی در آمریکا می‌گفتن که نباید دعوابت اینجوری باشه که از تل آویو به واشنگتن راجع به مسائل ایران دستور کسی بخواد بده.
اجلاس دو روزه ایپک که روزهای یکشنبه و دوشنبه در واشنگتن برپا شد، از یک لحاظ دیگر هم رکورد شکن بود. در اجلاس امسال بیش از 13,000 تن از دانشجویان، حقوقدانان و چهره‌های مذهبی یهود از سراسر آمریکا در کنار سفیران خارجی و مقام‌های سیاسی و نظامی کشورهای گوناگون شرکت داشتند.
علیرضا کرمانی گزارش می‌داد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
نشست آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه 15 اسفند در وین آغاز شد و دبیر کل این آژانس یوکیو آمانو در ابتدای نشست شورای حکام گفت که همچنان نگرانی های جدی درباره ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگوی کرده با بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای در اتریش، و نخست از او درباره دلایل و مدارکی که آژانس برای نگرانی از برنامه هسته‌ای ایران اعلام کرده پرسیده.
آژانس مدارک جدیدی الان مطرح نکرده، بلکه مستنداتی که در گزارش قبلی آژانس در ماه نوامبر مطرح شدند. در واقع نگرانی ها از آن دور است که باقی ماندند. نگرانی آژانس معطوف به دو چیز به طور کلی: یکی ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران، و یکی هم این روند عادی غنی‌سازی که برخلاف قطعنامه های شورای امنیت و شورای حکام آژانس صورت می گیرد.
آقای بیات، همین موضوع که شما اشاره کردید، میگین که ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران، خب چه مدرکی الان آژانس داره که نسبت به این قضیه ابراز نگرانی میکنه؟
چندین موردی که در گزارش قبلی برشمرده، از جمله طرح نیمکره‌هایی از اورانیوم فلزی به عنوان نمونه برای ساختن بمب یکیشه مثلا. یکی دیگه این که احتمال کار کردن روی چاشنی‌های یک بمب هسته‌ای و مثلا اشاره شده در گزارش قبلی که محفظه‌ای در پارچین وجود دارد که دلالت بر این دارد که در آنجا آزمایش‌های انفجاری صورت می‌گیرد که می‌تواند برای یک بمب هسته‌ای هم باشد.
بله، حالا آقای بیات، این که یکی از نگرانی‌هایی که و انتقادهایی که آژانس کرده از ایران همین مسئله بازدید از سایت نظامی پارچین بوده، آیا بازدید از سایت‌های نظامی جزو اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هست؟
در حالت متعارف نه، ولی در اونجایی که مناقشه ایجاد بشه و شک و تردید پیدا بشه اون بحث دیگری می شود. و از این نقطه نظرم هست که آژانس دائما تأکید می کند که ایران باید پروتکل الحاقی را امضا کند. معنی پروتکل الحاقی این است که بتواند از هر جایی که تصمیم بگیرد و لازم بداند بازدید بکند.
خب الان در همین مورد آقای سلطانی نماینده ایران در آژانس گفته که طبق یک چارچوب میشه این کار صورت بگیره و از نظر حقوقی باید وظایف دو طرف مشخص باشه، وگرنه نمیشه که همینطوری هر سایت نظامی به خاطر اینکه توش ممکنه مسائل سری باشه وارد بشن. این مسئله‌ای که نماینده ایران در آژانس مطرح میکنه بار حقوقی داره؟
یکی از محتویات همجوری هست که پروتکل الحاقی در واقع اجازه همچین کاراییه و الان همین در گزارش امروز آژانس 15 کشور دنیا این پروتکل الحاقی رو امضا کردن و در گزارش آژانس معمولا تاکید شده که تقریبا همه کشورهایی که برنامه جدی بزرگ هستی دارن پروتکل الحاقی رو امضا کردن. البته اختلاف تفسیر قانونی هست بین دولت ایران و آژانس. آژانس وقتی هم رفتی ایران سر این موضوع اصرار داشتن که ما یک توافق بکنیم راجب یک روند کار رسیدگی به این مواردی که تحت تردیدن.
علی‌رغم تحریم‌ها طبق گزارش آژانس در 4 ماه گذشته غنی‌سازی در ایران 3 برابر شده. چه اهدافی رو ایران از این افزایش غنی‌سازی دنبال می‌کنه؟
ایران خب ادعا می‌کنه که ما این غنی‌سازی را به خاطر راکتور پژوهی تهرانمون می‌کنیم. اون غنی‌سازی در سطح پایین رو برای راکتور بوشهر مثلا که 10 سال دیگر احتمالاً احتیاج دارد چون تا 10 سال از طریق روسیه تأمین است. در واقع توجیه قانع کننده اقتصادی برای رفتار دولت ایران در دست نیست.
گفتگوی رضا جمالی رو میشنیدید با بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای در اتریش. محمد خاتمی از رهبران اصلاح طلبان روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای توضیحاتی درباره دلایل رأی دادنش در انتخابات مجلس ارائه داد. اون در این بیانیه گفت که به دلیل باز نگه داشتن روزنه‌های اصلاح طلبی و دفع مخاطرات و تهدیدهای بیرونی و درونی رأی داده و منظورش از عدم معرفی نامزد و ارائه لیست تحریم انتخابات نبوده. بابک غفوری آذر درباره این بیانیه ی آقای خاتمی با مهدی خلجی تحلیلگر سیاسی گفتگو کرده و نخست از اون پرسیده که آیا این بیانیه میتونه پاسخگوی ابهامات مطرح شده در روزهای اخیر پیرامون اقدام اون باشه.
ایشون گفتن که اصلاح طلبان مشارکت نخواهند کرد، یعنی که نامزد معرفی نمی کنند، اما این به معنای تحریم انتخابات نبوده و آقای خاتمی هیچ موقع نگفته که انتخابات رو تحریم می کنند. این یه نوع انتقاد هست. یک انتقاد دیگه این هست که رفتار آقای خاتمی برای اینکه چه عقیده‌ای داره پیشبینی ناپذیره و این پیشبینی ناپذیری موجب ضربه خوردن به اعتماد هوادارانش نسبت بهشون میشه. در حقیقت آقای خاتمی در چند ماه اخیر به شکل سخن گفته بود که ازش تحریم برداشت میشد و خب خیلی چیز عجیبی نبود بخاطر اینکه بسیاری از اصلاح طلبان هم رسما از تحریم سخن گفته بودن. به نظر من انتقاد دوم وارده، انتقاد اول وارد نیست. یعنی نمیشه با آقای خاتمی گفت که شما چرا رفتی رأی دادی. آقای خاتمی معتقد به ولایت فقیه هست، معتقد به قانون اساسی هست، معتقد به تمام نهادهای موجود در جمهوری اسلامی هست و یک تعبیر بسیار بسیار رقیق و خفیفی از اصلاحات ساختاری در جمهوری اسلامی داره. خب نمیشه برای خورده گرفت که چرا چنین میاندیشه. اون خورده که برش همچنان میشه گرفت به نظر من این هست که آقای خاتمی مرد شفافیت نیست و این ابهام تولید کردن یک الگوی رفتاری است در آقای خاتمی. آقای خاتمی مدام رفتارش و سخنش مبهمه و این ابهام موجب میشه که به تدریج پایگاه اجتماعی آقای خاتمی ضربه بخوره و طبیعتاً انتقادها به حدی برسه ازش که امکان نقش‌آفرینی مثبت در آینده برای ایشون از بین بره.
به نظر شما این بیانیه رو میشه تایید کننده تحلیل های این چند روز اخیر دونست که بر اساس اون تحلیل ها گفته میشد آقای خاتمی با رأی دادنش قصد داشته جریان اصلاح طلبی مدن نظر خودش رو از جریان جنبش سبز جدا کنه؟
ببینید، هم اصلاح طلبی یک مفهوم تقریبا میشه گفت که از بس بسیار و متناقض استفاده شده بی‌معنا شده و هم جنبش سبز یه تعبیر بی‌معنایی است و در حقیقت همه این مفاهیم رو باید دوباره از ابتدا تعریف کردن. اما فارغ از این که اصلاح طلبی چیه یا جنبش سبز چیه، خاص موضوع آقای خاتمی این هست که اصلاحات در ایران به معنای تلاش برای تغییر قانون اساسی یا تغییر ساختارهای جمهوری اسلامی نیست. اصلاحات از نظر آقای خاتمی یعنی بهتر اجرا کردن همین قوانین و همین ساختاره که الان در جمهوری اسلامی موجودن. به عبارت دیگه آقای خاتمی تصور میکنه که جمهوری اسلامی ساختاراش و قوانینش معصوم است. هر عیب که هست از مجریان اون هست و اگر مجریان این قوانین و مسئولان این ساختارها تغییر بکنن، ما میتونیم یک جامعه دموکراتیک اسلامی به تعبیر خودش داشته باشیم. اون چه که میشه ازش خورده گرفت اینه که چرا ایشون میخواد سعی بکنه که تیپ هایی رو که با او موافق نیستن هم به خودش جلب بکنه. این کار رو هم با ابهام آفرینی ایجاد میکنه و حاصل این ابهام آفرینی هم این هست که در یک نقطه های سرنوشت ساز مثل انتخابات ایشون غافلگیر میکنه دیگران رو.
در بیانیه روز دوشنبه آقای خاتمی از دفع خطرات بیرونی و درونی هم با رأی دادنش سخن گفته شده. این خطرات چه مواردی میتونه باشه؟
آقای خاتمی از روز اولی که رئیس جمهور شد و عقب نشینی کرد در برابر محافظه‌کارا همیشه این حرفا رو زده. همیشه خطراتی هست، مسئله‌ای هست که این مسئله هم هیچ موقع معلوم نشد که چی هست. ما نمیدونیم. ما تا زمانی که ندونیم که اون مسئله‌ها چی هست، آقای خاتمی نمیتونه از چنگ این انتقادها رهایی پیدا بکنه. زمانی آقای خاتمی میتونه رفتارش رو مشروعیت ببخشه که در مورد تصمیم خودش شفاف سخن بگه در مورد تهدیدهایی که متوجهش هست. همیشه نمیشه به مردم گفت که من یه چیزایی میدونم که شماها نمیدونین، بنابراین شما دنبال روی من باشین یا عمل من رو قبول کنین. این رو شما در یک مورد، دو مورد، سه مورد میتونین بگین، اما نمیتونه این روش و شیوه ثابت شما باشه.
گفتگوی بابک غفوری آذر رو میشنوید با مهدی خلجی، تحلیلگر سیاسی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سه روز پس از اینکه مردم آرای خودشون رو برای انتخابات دور بعدی مجلس شورای اسلامی به صندوق ها ریختند، نمایندگان مجلس هشتم بررسی مناقشه برانگیزترین مواد لایحه حمایت از خانواده را شروع کردند. لایحه حمایت از خانواده از جمله جنجالی ترین لوایح مجلس شورای اسلامی هست که از همون ابتدا با اعتراض‌های گسترده‌ای از طرف فعالان حقوق زنان و چهره‌های سیاسی مواجه شد. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مشت.
از تیر ماه 1386 تا اسفند 1390 4 سال فاصله و دو دوره مجلس شورای اسلامی لازم بود تا مواد مناقشه برانگیز لایحه حمایت از خانواده در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی سه روز پس از آنکه مردم آرای خود را به صندوق‌های رأی ریختند، مواد مربوط به ازدواج موقت را بررسی کردند، آن را حریم خصوصی مردم خواندند و به آن رأی دادند. نمایندگان مجلس هشتم روز دوشنبه در چارچوب بررسی ماده 22 لایحه حمایت از خانواده، ثبت ازدواج موقت را تنها در سه مورد باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شروط ضمن عقد الزامی کردند. مهناز پراکند، حقوقدان ساکن نروژ، در مورد معنای حقوقی این سه شرط میگوید:
در صورت باردار شدن زوجه، در واقع این شرط رو گذاشتن که میتونن قبل از باردار شدن عقد ازدواج موقت رو تنظیم بکنن، ولی اجباری ندارن که ثبتش بکنن. بشه اگر که باردار شد مرد و ملزم هست که این عقد ازدواج رو به ثبت برسونه، برای اینکه به هر حال هویت پدر مادر اون بچه هم مشخص باشه که برای گرفتن شناسنامه و اینا به مشکلی بر نخوره. در رابطه با توافق طرفین، خب قراردادی با توافق طرفین تنظیم میشه و با توافق طرفین هم شرط شروطش مشخص میشه. این هم مثل سایر عقود دیگه میتونه با توافق طرفین برای ثبت در واقع این عقد دام بشه. در رابطه با این شرط سومش که گفتن که شرط ضمن عقد، این حسن رو داره که اگر که ضمن عقد شرط شده باشه که تنظیم عقد مشروط بر این است که بعدن این عقد ازدواج به ثبت برسه، چنانچه مرد از ثبت عقد ازدواج استنکاف بکنه، زن میتونه با مراجعه به دادگاه الزام مرد رو از دادگاه بگیره و این عقد ازدواج رو به ثبت برسونه.
نمایندگان مجلس هشتم روز دوشنبه با پیشنهاد الزام ثبت نکاح موقت با رعایت این شرایط سگانه موافقت کردند. ستار هدایت‌خواه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس که پیشنهاد دهنده حذف این سه شرط بود گفت عدم ثبت و نبود الزام برای این کار باعث وارد شدن لطمه به زندگی افراد و متضرر شدن خانم ها در مقابل سود بردن برخی از مردان هوسران می شود. اما محمد دهخان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه اصل ازدواج موقت به علنی شدن آن نیست، در مخالفت با این پیشنهاد گفت مسائل خانوادگی به ویژه نکاح از خصوصی ترین مسائل زندگی افراد است و قانونگذار نمی تواند در مسائل خصوصی به این حد دخالت کند. نمایندگان مجلس در حالی ازدواج موقت را حریم خصوصی افراد تلقی می‌کنند که در سال‌های پس از انقلاب نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در بررسی نسبت فامیلی افراد با یکدیگر بازرسی و بازداشت‌های زیادی را در پرونده خود دارد. آسیه یمینی فعال حقوق زنان ساکن نروژ برابر نبودن زن و مرد مورد اشاره قانونگذار در این ماده قانونی را نیز نقض حقوق زنان می‌داند. آسیه یمینی:
ما هرگز در بررسی این بحث لایحه خانواده نمی‌شنویم که تمایز قائل بشن بین مردانی که مجرد هستن و مردانی که متأهل هستن. قانون برای مردان در واقع یک نگاه یکسانی رو داره، در حالی که بالقوه این اتفاق برای زنها رخ میده. برای اینکه زنی که به فرض طبق ماده 22 در مورد صیغه شدن حرف زده میشه، از پیش در قانون در مورد او تصمیم گرفته شده این زن نمیتونه متأهل باشه.
در جلسه روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، علی مطهری خواستار بازگشت ماده 23 لایحه حمایت از خانواده به لایحه دولت شد. در این ماده اختیار همسر دائم بعدی منوط به اجازه دادگاه بعد از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران شده بود. با مخالفت منتقدان اما این پیشنهاد در صحنه علنی رنگ نیاورد.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، صدای من توماج تاهباز رو از رادیو فردا از برنامه پارانویا میشنوید. مثل همیشه با وجود همه خبرهای جور و ناجور، برای همه روز خوب و شادی رو آرزو میکنم از همین الان و دعوتتون میکنم با من بمونین چند دقیقه آینده رو تا کم کم به پایان مجله صبحانه با خبر برسیم. گزارش جدیدی از سازمان دیدبان حقوق بشر نشون میده که در ایالت کالیفرنیا تو آمریکا نزدیک به 300 نفر از کسایی که حکم حبس ابد گرفتن تو سن نوجوانی مرتکب جرمی شده بودند که به خاطرش این حکم رو گرفتن. این گزارش میگه که این کشور در ضمن تنها کشوریه که نوجوانایی که زیر سن 18 سالگی مرتکب جرمی میشن و به خاطرش حبس ابد میگیرن نمیتونن به صورت مشروط درخواست آزادی کنن. در نتیجه تقریبا بخش بزرگی از زندگیشون رو تو زندان میگذرونن بدون امیدی به بیرون رفتن از اون قبل از سن میانسالی یا حتی میشه گفت تقریبا قبل از سن پیری. تو کل آمریکا بیشتر از 2500 شهروند جوان در حال حاضر همین شرایط رو دارن.
البته مقامای ایالت کالیفرنیا تصمیم گرفتن این قانون رو یک کمی ملایم‌ترش کنن و امکان آزادی مشروط رو توش ایجاد کنن. با این حساب دیدبان حقوق بشر میگه این ملایمت هم چندان چیز زیادی رو عوض نمی کنه. نوجوانایی که حکم حبس ابد میگیرن خیلی هاشون به خاطر قتل تو زندانن. نزدیک به 60% هم قبلن مرتکب هیچ خلاف دیگه ای نشدن. به عبارتی این اولین باری که اساساً به زندان میرن، تقریبا برای بیشتر عمرشون. دیدبان حقوق بشر در ضمن میگه عمده خلافای نوجوانا کاملا تحت سلطه بزرگسالا انجام میشه. اما اسم این گزارش شاید بیشتر از هر چیز دیگه ای تأثیر گذاره. وقتی بمیرم میگذارن به خانه برگردم. کوبیدن به در بهشت، به خود در بهشت. Knocking on Heaven's Door با صدای تد کریستوفر و گیتار مارک نامبلر. Too dark to see. Felt like knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on.
اما ترانه پایانی امروز به نام هیچ پشیمان نیستم متعلق به خواننده محبوب فرانسوی ادیت پیاف هست. ادیت پیاف از خواننده های مشهور دهه 50 و 60 میلادی در فرانسه بود و در سال 1965 میلادی درگذشت. اما توجه شما را به بخشی از برگردان این آهنگ جلب می کنم. نه هیچ پشیمان نیستم، نه از نیکی ها و نه از بدی هایی که انجام دادم، همه آنها برای من یکسان هستند. نه هیچ پشیمان نیستم، تاوانها داده شده، به تمامی به دست فراموشی سپرده شده. دیگر به گذشته اهمیتی نمی دهم. هدیه هایم را در آتش سوزندم و به همراه آنها تمام اندوه ها و خوشی هایم را نیز. به هیچ یک از آنها دیگر نیازی ندارم. Souvenirs.
J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux, balayer les amours avec leur tremolo.
اما همچنان که به آهنگ زیبای نه هیچ پشیمان نیستم از ادیت پیاف گوش میکنید، من نوشین سید حسینی به همراه همکارانم در برنامه صبحانه با خبر از شما خداحافظی میکنم و آرزوی روز خوشی رو براتون میکنم. نه